دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس نمایندگان آمریکا یک طرح تازه برای مشروط کردن توافق ایران را تصویب کرد. ایران از عملیات نظامی مسکو در سوریه اعلام حمایت کرد. و طالبان میگوید یک هواپیمای نظامی آمریکا را در شرق افغانستان منهدم کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا نخواهد توانست پیش از پرداخت خسارت از سوی تهران به قربانیان ترور تحریم‌های ایران را لغو کند. طبق این طرح ایران موظف است 43 میلیارد دلار خسارت به قربانیان عملیات تروریستی نسبت داده شده به تهران را پرداخت کند. در غیر این صورت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نمیتواند تحریم‌های ایران را لغو کند. به گزارش آسوشیتد پرس، کاخ سفید آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد در صورت تصویب این طرح در کنگره، باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد. طرح مذکور باید در سنای آمریکا نیز به رأی گذاشته شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنج شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آنچه سکوت این سازمان در قبال تهدید ایران برای نابودی اسرائیل خواند به شدت انتقاد کرد. آقای نتانیاهو در حالی که کتابی از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را در دست داشت، گفت که در آن کتاب رهبر جمهوری اسلامی ایران با جزئیات در مورد طرح به گفته او محو اسرائیل در مدت 25 سال توضیح داده است. نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه حکومت ایران با این توافق سیاست خود را تغییر نخواهد داد، افزود که توافق هسته‌ای با ایران نه تنها کمکی به صلح نمی‌کند، بلکه امکانات مالی و نظامی حکومت ایران را تقویت می‌کند و به گفته او احتمال جنگ را نیز بالا می‌برد. هنوز حکومت ایران در این ارتباط واکنشی نشان نداده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از عملیات نظامی مسکو در سوریه حمایت کرده و آن را گامی در راستای مبارزه علیه تروریسم خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنج شنبه آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه را ناشی از درخواست رسمی سوریه از مسکو دانست و آن را گامی در راستای مبارزه علیه تروریسم و در مسیر حل بحران جاری ناشی از آن در منطقه توصیف کرد. حملات هوایی روسیه از روز چهارشنبه آغاز شد و روز پنج شنبه ادامه یافت. طالبان میگوید یک هواپیمای نظامی آمریکایی را در شرق افغانستان منهدم کرده است. بر اثر سقوط این هواپیما 11 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 6 نفر از کشته شدگان سربازان ناتو بودند. ناتو میگوید هنوز مشغول تحقیق بر سر علت سقوط هواپیمای C-130 در نزدیکی جلال آباد در شرق افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر خود گفته است که این گروه هواپیما را سرنگون کرده است. با این حال تونی ویکمن یک ژنرال ارتش آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت که با اطمینان بالایی میتواند بگوید که حمله طالبان موجب سقوط نشده است، اما تحقیق در این باره ادامه دارد. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو و باز میگردیم به مسئله سوریه. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت امور خارجه ایران از عملیات نظامی مسکو در سوریه اعلام حمایت کرده و از اون به عنوان گامی در راستای مبارزه علیه تروریسم نام برده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این خصوص. ایلیا به تو سلام میکنم. در خبرها تا کنون تعداد حملاتی که روسیه انجام داده آمار متفاوتی ازش وجود داره. خود منابع روس چی میگن؟ و اصولا از دیگر سو ما شاهد این بودیم که مخالفان حکومت بشار اسد هم گفتند که در اصل روسیه اونها رو هم هدف قرار داده.
بله محمد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شامگاه گذشته تا به امروز اینطور که تلویزیون دولتی سوریه و همچنین یک منبع نظامی روس گفتن، جنگنده های ارتش روسیه 18 بار مناطق مختلفی در سوریه رو بمباران کردن در استانهای ادلب، هما، حلب. این خبر رسمی هست و این خبر رسمی میگه که مواضع شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش هدف حملات هوایی جنگنده های روسیه قرار گرفتن. اما همینطور که گفتی، بعضی دیگر از گزارش ها میگن که جنگنده های روسیه در حملات خود به مواضع گروه داعش بسنده نکردن و بعضی دیگر از مخالفان حکومت سوریه رو هدف قرار دادن، از جمله تلویزیون المیادین که نزدیک است به حکومت سوریه، گفته حملاتی به پایگاه های جیش الفتح در استان ادلب صورت گرفته. جیش الفتح ائتلافی هست از چند گروه اسلامگرا که در ماهای اخیر در حملات خودش تونسته پیشروی های قابل توجهی در استان ادلب داشته باشه و تقریبا این استان رو از کنترل نیروهای دولتی سوریه خارج کنه. فرمانده گروهی با نام سقور الجبل که توسط نیروهای اطلاعات مرکزی آمریکا آموزش داده شدن، هم گفته 20 موشک به یکی از پایگاه‌های این گروه در استان حلب شلیک شده. این برای اولین بار هست که نیروهای آموزش دیده شده توسط آمریکا مورد حمله روسیه قرار می‌گیرند. محمد، در این مورد که البته آمریکا، ناتو و همچنین فرانسه دربارش ابراز نگرانی کردند، خوب هست به مصاحبه ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو هم اشاره کنیم که گفته کمک روسیه به حکومت بشار اسد حملات هواییش با هدف از میان بردن همه گروه های شورشی انجام میشه و فقط مسئله گروه خلافت اسلامی یا داعش نیست.
اما جدایی از اون ایلیا، به این مسئله که اشاره کردی، ما دیدیم که خب جمهوری اسلامی ایران واکنش مثبتی رو نشون داد. دیگر کشورهای منطقه چه واکنشی رو داشتن به حملاتی که تاکنون روسیه داشته در سوریه؟
عمده کشورهای منطقه تا الان مخالفت کردن محمد. ترکیه در بیانیه که صادر کرده به همراه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی مشارکت دارد، خواستار این شده که حملات روسیه در سوریه متوقف بشه. ابراز نگرانی کرده این بیانیه از این حملات و گفته این حملات فقط باعث میشه که جنگ در سوریه مدت زمانش بیشتر بشه و بحران پیچیده تر بشه. عربستان سعودی هم دو بار با این مسئله مخالفت کرده با حملات روسیه، یک بار از زبان وزیر امور خارجش که البته گفته هیچ جایی برای اسد در مرحله انتقالی در سوریه نیست، و یک بار از زبان نمایندش در سازمان ملل متحد که به صراحت از روسیه خواسته حملات خودش رو متوقف کنه. اما از سوی دیگر عراق کشوری است که به طور تلویحی استقبال کرده. آقای حیدرالعبادی نخست وزیر عراق اشاره کرده به صحبت‌های وزیر امور خارجه روسیه در مورد احتمال نقش داشتن مسکو در حملات علیه گروه خلافت اسلامی در عراق و گفته بغداد از انجام چنین حملاتی علیه گروه خلافت اسلامی استقبال میکنه. کردهای سوریه هم از این مسئله استقبال کردند و فرمانده واحدهای حمایت از خلق کرد خواستار اون شده که روسیه نیروهاش رو اولا مسلح کنه، دوم در حملات خودش به شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی بسنده نکنه، بلکه مواضع گروه النصره شاخه القاعده در سوریه رو هم هدف بمباران قرار بده.
ایلیا جزائری، سپاسگزارم که همراه ما بودی. قطعا در ساعت آینده باز به تو باز میگردیم، چون مسائل پیرامون سوریه بسیاره که باید به هر حال بررسی کنیم، اما قطعا با تو همراه خواهیم شد در ساعت آینده.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز به نقل از رکن‌الدین جوادی، معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، گزارش داد که ایران برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز آماده استقبال از شرکت‌های غربی از جمله شرکت‌های آمریکایی است و هیچ محدودیتی بر آنها اعمال نخواهد شد. رویا کریمی مجد در گفتگویی که با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس داشته، از او پرسیده که آیا شرکت‌های نفتی هم به همان اندازه به سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز ایران علاقه نشون میدن. فریدون خاوند در پاریس:
دعوت ایران از شرکت‌های نفتی غرب، حتی آمریکایی، برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور تازگی نداره و تکرار این دعوت از طرف معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی در ارتباط است با یک کنفرانس بین‌المللی نفت و گاز که قرار از 27 تا 29 مهر ماه در تهران برگزار بشه. گفتگوی آقای جوادی با رویترز در واقع تشویق غربی هاست برای شرکت هرچه گسترده‌تر در این کنفرانس. در مورد واکنش شرکت‌های غربی به این دعوت، تردیدی نیست که ظرفیت‌های عظیم ایران در عرصه انرژی مورد توجه شدید اونهاست. ایران 10% ذخایر نفتی و 18% ذخایر گازی دنیا رو در اختیار داره و به علاوه هزینه تولید نفت و گاز در ایران در یکی از پایین‌ترین سطوح جهانی قرار داره. اینها همه دلایل علاقه شدیدی است که شرکت‌های غربی به ذخایر انرژی ایران دارند. با این حال موانع بزرگی هم هست که شور و شوق این شرکت‌ها رو در زمینه همکاری با ایران به مقدار قابل توجهی کم می‌کنه.
چه موانعی آقای خاوند؟ چون قاعدتاً با لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک مانعی دیگه برای همکاری شرکت‌های نفت و گاز غربی با ایران باقی نخواهد موند.
مانع بزرگ حتی بعد از شروع فرایند لغو تحریم‌ها نوع قراردادهایی هست که ایران در زمینه نفت و گاز به شرکای خارجی خودش پیشنهاد میکنه. قرارداد معروف به بیع متقابل که شرکت خارجی رو در سطح یک پیمانکار قرار میده دیگه چندان جذابیتی برای سرمایه گذارها نداره، چون اینا میخوان سهم بیشتری داشته باشن در میدانها و بهره برداری از اونها. مهدی حسینی که در سالهای 1990 میلادی مخترع بیع متقابل بود، از 2 پیش در رأس کمیته‌ای قرار گرفته برای تهیه یک الگوی تازه حقوقی که جذاب‌تر باشه. این الگو زیر عنوان IPC ایران پترولیوم کنتراکت آماده شده، ولی به نظر میرسه که هنوز جذابیتی برای شرکت‌های غربی نداره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما سخن میگفت. اما یک بازرگان ایرانی آلمانی در شهر فرانکفورت به اتهام ارسال قاچاق 61 دستگاه موتور پهپاد به ایران روز گذشته به 3.5 زندان محکوم شده. شهرام میریان در آلمان برای ما بیشتر میگه.
این بازرگان 33 ساله بر پایه اطلاعیه دادگاه عالی شهر فرانکفورت تمام این تجهیزات را از طریق یک شرکت حمل و نقل راهی ایران کرده و برای گمراه ساختن ماموران گمرک در اظهارنامه‌های جعلی 61 دستگاه موتور یاد شده را به عنوان موتور قایق‌های ورزشی ذکر کرده. بر پایه اطلاعیه دادگاه فرانکفورت، موتورهای قاچاق شده به ایران در هواپیماهای بدون سرنشین موسوم به پهپاد مدل ابابیل 3 کاربرد دارد. این گونه پهپادها برای اولین بار در رزمایشی با نام پیامبر اعظم در ایران نمایش داده شد. بر اساس این اطلاعیه، یک بازرگان 56 ساله ساکن ایران هم با نام کوچک داوود در فروش این 61 دستگاه موتور پهپاد در ایران دست داشته. نام این فرد هم به عنوان متهم دیگر در کیفرخواست دادستانی آلمان آمده و قرار بود که ایمان و داوود با هم محاکمه شوند، ولی 15 ماه پیش داوود با ارسال یک گواهی پزشکی از تهران گفته بود بیمار است و نمیتواند در دادگاه فرانکفورت شرکت کند. داوود که تمام مخارج خرید و حمل و نقل 61 دستگاه موتور پیشگفته را از آلمان تأمین کرده، قرار است جداگانه و احتمالاً غیاباً محاکمه شود. اینکه مبلغ کل خرید این گونه موتورها چه اندازه بوده، در گزارش‌های دیروز و امروز چیزی گفته نشده، ولی 15 ماه پیش در آغاز محاکمه این بازرگان ایرانی آلمانی گفته شده بود که او بین 700 تا 730 هزار یورو از این معامله سود برده. بر پایه اطلاعیه دادگاه شهر فرانکفورت، این بازرگان 33 ساله ضمن محکومیت 3.5 زندان باید تمام آنچه را هم که از این معامله غیرقانونی نصیبش شده به ایالت هسن در آلمان پس داد. ولی با این حال او از این حق هم برخوردار است که علیه حکم صادره از دیوان عالی آلمان تقاضای تجدید نظر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. در ادامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود.